پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور رئیس جمهور افغانستان یوسف غضنفر به خاطر ویروس کرونا از جهان چشم پوشید. آمریکا امروز سالگرد استقلال خود را تجلیل می کند. این موضوعات را در صدر مطالب این ساعت داریم. با سلام به شما، در این یک ساعت که من سید سمیع عباس میزبان آن هستم، دو برنامه هفتوار هم نشر می شود. اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. در انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس امروز کشته شدند و دست کم 7 تن در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان 3 نشست مهم خواهد بود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی به رسانه ها امروز گفت که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقی و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می شوند. آقای هیواد افزود:
اول مجلس کشورهای منطقه و همکاران و شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس بر روز دوشنبه برگزار میشه. مجلس دوم بر روز سه‌شنبه مجلس دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین خواهد بود. مجلس سومی مجلسی است که با کشورهای فرا منطقه به هدف اجماع بین المللی پیرامون مذاکرات بین افغانی صلح و پروسه صلح برگزار خواهد شد.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی گفته که انتظار می رود نخستین نشست مذاکرات بین افغانان در قطر برگزار شود. قرار بود مذاکرات بین افغانان حدود 4 ماه پیش آغاز شود، اما این مذاکرات عمدتاً به علت تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان به سرنوشت مانده. طبق توافق 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تا به 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط حکومت افغانستان آزاد شوند. حکومت افغانستان تا حالا 3500 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان هم گفتند که 700 زندانی مربوط به حکومت را رها کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود صدها زندانی دیگر طالبان فردا یکشنبه از بند حکومت رها شوند. دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید که این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. راس ویلسون، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، در پرسش و پاسخ با مخاطبین صفحه فیسبوک سفارت امروز در این باره سخن گفت:
What we aim to do here is to help this country to succeed. There's nothing
او میگوید هدف ما این است که این کشور یعنی افغانستان کامیاب شود. در موافقت نامه امریکا و طالبان، در دیپلماسی ما و همچنان در رابطه ما با حکومت و مردم افغانستان هیچ جای نیامده که بر رفتن ما از این کشور دلالت کند یا اینکه این کشور به سرنوشت دیگر رها شود. بنابراین پیش بینی میکنم و باور داریم که ایالات متحده اینجا باقی خواهد ماند. وای که به مناسبت 4 جولای روز استقلال امریکا صحبت میکرد، در ادامه گفت واشنگتن به همکاری به هدف حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان ادامه میدهد. ویلسون بر رعایت حقوق تمام مردم در افغانستان هم تاکید ورزید. انفجار کنار جاده جان 3 پلیس را در هرات گرفت. امین الله هفتبلا، ولسوال کهسان، به رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه تیرپل در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه صبح امروز رخ داد.
کشتان استقامت 200 متری از سرک همیشه پولیس همونجا تدابیر امنیتی شورتیش برست که مخالصه نظیم موقعیت استفاده کرده مهن جاسده کرده که پولیس شهید دارین ستان زخمی.
مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند که دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. اسماعیل مختار سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت میگذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. به اساس گزارش دو پلیس و چندین غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است، اما گروه الشباب مرتبط با القاعده حمله های مشابه را در گذشته انجام داده است. این گروه چند سال پیش از موگادیشو بیرون رانده شد، اما بعد از قرار دادن مناطق مهم مانند هتل ها در این شهر ساحلی ادامه داده است. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد. محکمه تایلر ویلوس را به خاطر ارتکاب جرایم بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه دیروز محکوم کرد. این نخستین بار است که فرانسه یک جنگجوی اسلامگرا را به خاطر ارتکاب جرایم در سوریه موافقانه مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. ویلوس 30 ساله به اسلام گراییده بود و به باور تحقیق کننده ها عضویت گروه هراس افغان المهاجرین را داشت. مقام ها می گویند این گروه که مشمول جنگجویان زیاد اهل قفقاز شمالی و آسیای مرکزی است، افرادی را در سوریه شکنجه کرده و کشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سعید سمی عباس باشید.
ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. بعضی از اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که امریکا باید برنامه های انکشافی را با حکومت افغانستان مورد نظر بگیرد، نه طالبان. یک تحلیلگر می گوید
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به کتلی سیاسی مبدل نشده. وزیر آقای خلیلزاد فقط یک امتیازی بر طالبان است.
یکی از مشاورین رئیس جمهور افغانستان به خاطر ابتلا به مرض کووید 19 از جهان چشم پوشید. در مسائل جهانی امریکا در حال سالگرد استقلال خود جشن میگیرد که سرایت ویروس کرونا به درجه بی سابقه در این کشور افزایش یافته است. صحبت در مورد 70مین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک باشنده کابل در مورد این رادیو میگوید
در کابل وقتی که خرد بودیم از رادیو آزادی، اون کسایی که کلانا است و بابا و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن و گوش میکردن.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همه مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه.
و همچنان برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را نیز خواهید شنید. به دنبال گفتگوی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان درباره توسعه اقتصادی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان واکنش نشان داده است. دیروز زلمه خلیلزاد با تیم از سرمایه گذاران آمریکایی با ملا برادر رئیس دفتر گروه طالبان در قطر درباره توسعه اقتصادی در افغانستان گفتگو کرد. حالا محمد مرزا کتوازی معاون اول رئیس ولسی جرگه میگوید امریکا باید درباره طرح‌های اقتصادی با حکومت افغانستان مذاکره کند، نه گروه طالبان. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
میرزا محمد کتوازی معاون نخست ولسی جرگه میگوید در حالی که حکومت قانونی در کابل وجود دارد، گفتگوی نماینده ویژه امریکا با طالبان درباره پروژه‌های اقتصادی مغایر توافقنامه استراتژیک افغانستان و امریکا است. آقای کتوازی روز شنبه در این مورد گفت
امریکا با حکومت افغانستان توافقنامه استراتژیک امضا کرده است و این توافقنامه از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. پس امریکا باید به همین توافقنامه پابند باشد. هرگاه چنین تخطی صورت میگیرد، پس مردم و حکومت افغانستان به دریافت راه‌های دیگر فکر خواهند کرد.
آقای کتوازی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، باید در هماهنگی با حکومت افغانستان و اداراتی که در بخش اقتصادی مشخص شدند این کار را انجام بدهد. با گفته او از این طریق زمینه فعالیت به گونه آسان برایشان مساعد می شود. این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و آدم بولر رئیس اجرایی شرکت جدید توسعه بین المللی این کشور با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر درباره پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در آینده در افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش در این مورد نوشته است که ما درباره امکانات سرمایه گذاری و تاثیرات آینده آن بحث کردیم. ما روی تلاش های رشد اقتصادی تاکید کردیم که صلح دوامدار را تعقیب می کند. ما به این موافق هستیم که تا زمان پلان‌های طرح شده برای حمایت از صلح به زودی عملی شده نمی‌تواند تا اینکه هر دو طرف موانع اخیر را از راه گفتگو با همدیگر برطرف کنند. این بار نخست نیست که مقامات آمریکایی با طالبان روی مسائل اقتصادی بحث می‌کنند. تلاش کردیم تا در پیوند به این موضوع نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موافق نشدیم. از سوی دیگر طالبان میگویند که نه تنها با جانب آمریکا بلکه با برخی کشورهای دیگر نیز در مورد تطبیق پروژه های آینده اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو میکنند. زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که این گروه برای آینده افغانستان تلاش میکند و از سرمایه گذاری بین المللی که در چارچوب منافع کشور باشد حمایت میکند. آقای مجاهد تاکید کرد که سرمایه گذارها در افغانستان سرمایه گذاری کنند و سرمایه های آنها مسئول خواهد بود. اما شماری از کارشناسان حقوقی چون این مذاکرات میان آمریکا و طالبان را به معنای نادیده گرفتن شخصیت حقوقی دولت افغانستان دانستند. خالد سادات استاد دانشگاه بر رادیو آزادی گفت
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به یک کتله سیاسی و یک بخش عمده نظام سیاسی مبدل نشده، بنابراین طالبان صلاحیت را ندارن که با حکومت امریکا و یا حکومت های دیگر به دولت های دیگر همچه بحث را پیش ببرند. وزید آقای خلیلزاد در همین موضوع در موضوعاتی که بیرون از صلاحیت های طالبان هستند فقط یک
آقای سادات میگوید آمریکا باید بر اساس اصول بین المللی در چنین مورد احترام به حکومت افغانستان را از نظر نیندازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او حدود یک هفته پیش بر اثر ابتلا به این بیماری در شفاخانه در ترکیه تحت درمان قرار گرفت. آقای غزنفر تاجر سرشناسی بود که به سیاست روی آورد و عضو دوره 15 ولیسی جرگه افغانستان نیز بود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی نگاه کوتاه انداخته به زندگی محمد یوسف غزنفر.
محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر دیشب درگذشت. فریدون الهام یکی از افراد نزدیک به آقای غزنفر به رادیو آزادی گفت که او به دلیل بیماری کووید 19 جانش را از دست داد. به گفته آقای الهام، غزنفر در شهر انقره ترکیه زیر درمان بود و جمعه شب حوالی ساعت 9 به وقت کابل درگذشت. محمد یوسف غزنفر فرزند عبدالغفار در سال 1344 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چشم به جهان گشود. او تحصیلات عالی نداشت اما گروه بزرگ از شرکت‌های تجارتی را رهبری می‌کرد. غزنفر بانک از زیر مجموعه این گروه تجارتی است. از آقای غزنفر 6 دختر و 2 پسر به جا مانده است. محمد یوسف غزنفر چند سال پیش به فعالیت‌های سیاسی رو آورد و عضو دور 15 ولیسی جرگه شد. آقای غزنفر در انتخابات ریاست جمهوری 1398 از محمد اشرف غنی حمایت کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیف او را با فرمان با عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در ردیف معاونان رئیس جمهور قرار داد. به این ترتیب آقای غزنفر به عنوان فرد چهارم تیم آقای غنی در دستگاه حکومتی تلقی می شد. حالا پرسش اصلی این است که پس از مرگ آقای غزنفر آیا کسی به عنوان جانشین او تعیین خواهد شد؟ هرچند زود است که حکومت در این باره اظهار نظر کند، اما حقوقدانان میگویند تعیین جانشین برای آقای غزنفر کار حتمی نیست. ودیر صافی کارشناس حقوقی به رادیو آزادی گفت که اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند یک تن را از خانواده غزنفر در این سمت تعیین کند.
اگر رئیس جمهور بخواهد از بانک از این ممکن بیادرش ممکن بچهش ممکن هموطنش ممکن یک کارگر رایت بانک که تعلیم یافته باشه ایواز از این بگماره او را میتونه بگماره، اما حتمی نیست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که میسیون بر ریاست رئیس دفتر خود توظیف کرده تا برای خاکسپاری و تشییع جنازه محمد یوسف غزنفر مراسم ویژه دولتی برگزار شود. در پیامی که آقای غنی به مناسبت در گذشت آقای غزنفر منتشر کرده آمده است که محمد یوسف غزنفر برای آبادی افغانستان و کمک به مردم فقیر و نیازمند کارهای جدی را آغاز کرده بود و افتخار دارم که چنین یک شخصیت نیکو و خدمتگار مردم همکار نزدیک من بود. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 7 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه‌های دولتی افغانستان جان باختند. 348 مورد جدید ویروس کرونا شناسایی شده و نزدیک به 2000 تن بهبود یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی امروز 70 ساله شد. امروز 4 جولای برابر است با 70مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. این رسانه بین المللی در 4 جولای سال 1950 در آلمان غربی آن وقت به کار آغاز کرد. رادیو آزادی در حال حاضر به 27 زبان برای 23 کشور برنامه پخش میکند. رادیو آزادی سال 1381 به این سو به 2 زبان دری و پشتو برای افغانستان برنامه های خبری، آموزشی و سرگرمی را آغاز کرده است. حمید حکیمی در این مورد گزارش تهیه کرده و با مردم کابل صحبت کرده است.
آزادی رادیو موسیقی
درست 70 سال پیش نخستین برنامه رادیو آزادی از شهر مونیخ آلمان غربی پخش شد. 26 سال بعد با رادیو اروپای آزاد که در سال 1954 تأسیس شده بود ادغام شد و با پخش برنامه و 25 زبان برای اروپای شرقی و شوروی سابق پرداختند. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به عنوان یک رسانه جهانی در 23 کشور به 27 زبان برنامه پخش میکند. رادیو آزادی بخش از این رسانه بین‌المللی است که از 10/13/81 با 2 زبان دری و پشتو برای افغانستان برنامه های خبری، آموزشی و سرگرمی پخش میکند. رادیو آزادی با پخش برنامه روی امواج ام و کوتا در سراسر افغانستان میلیون ها شنونده دارد.
سلام نو نیکی هلی می ومنه ز صفی ولاستان اگزایم بدغه پروگرام کی بتر پایل تاسو سره وسم د آزادی رادیو.
سراج الدین دکاندار در شهر کابل یکی از آن هاست. او در گوشه دکانش نشسته و در کنار فروشندگی رادیو آزادی را میشنود.
آزادی رادیو موسیقی.
سراج الدین میگوید رادیو آزادی برایش منبع اطلاعاتی معتبر است که او از میان ده ها رسانه آن را برگزیده است.
در کابل که ما وقتی که خرد بودیم، طفل بودیم، با از رادیو آزادی اون کسایی که کلاناس و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن، گوش میکردن، چی میکردن، میگفتن خیلی خوب است و چی است، گوش کنی بهتر است، از همه چیز آگاه‌تر میشی از همه چیزها.
نصرت الله دیگر باشنده کابل میگوید نقش رادیو آزادی در اطلاع رسانی به مردم در مناطق دوردست افغانستان که دسترسی به منابع خبری دشوار است منبع مهم شمرده می شود.
رادیو آزادی شبکه‌ای است که همیشه وقت و مردم خود خدمت کرده و به کسایی که مثلا در قریه‌جات هستند از اطلاع رسانی محروم هستند این رادیو برشان اطلاع رسانی را می رسانه. و
موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان میگوید پس از تحولات نوین در افغانستان رادیو آزادی یکی از رسانه های پیشتاز است و در کمتر از 2 دهه فعالیتش در کشور توانسته جایگاه خوبی به دست آورد. به گفته آقای خلوتگر رادیو آزادی به عنوان یک رسانه مردم محور توانسته پوشش فراگیر و مورد اعتماد داشته باشد.
وقتی که رادیو آزادی اطلاع رسانی میکرد و هنوز هم در مناطق که اطلاع رسانی میکنه اکثر رسانه ها نه حضور داشتن و در اون مناطق هنوز هم حضور ندارن. رادیوی آزادی بر مبنای پالیسی که داره که مردم محور است ویژگی خیلی مهم است که اکثر رسانه ها متاسفانه در افغانستان با این ویژگی حضور ندارند.
ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه، ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. نشرات رادیو آزادی در افغانستان در آغاز تنها از طریق امواج کوتاه آغاز شد، اما پس از آن به نشراتش از طریق امواج متوسط آغاز کرد. رادیو آزادی در حال حاضر در حدود 20 شهر افغانستان روی موج FM پخش می شود.
صحبتی بود در مورد 70مین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چون من خودم سید سمی عباس یکی از سابقه دارترین کارمندان این رادیو هستم، بعضی از همکارا خواهش کردند که بعضی سرگذشت‌های خود و تجارب خود از کار در این رادیو با شنوندگان رادیو آزادی در میان بگذارم. و از همین رو احمد جعفر احمدی بعضی سوالات را طرح کرده و پاسخ آنها را از ما پرسیده. بیایید امی صحبت با هم بشنویم.
ابتدا برامو از نخستین روزای کارتان در رادیو آزادی بگوین.
ما در سال 1984 به کار در رادیو شروع کردم. در اون زمان در بخش های آسیای میانه کار میکردم، چون بخش افغانستان رادیو نداشت. ما بودم و یک افغان دیگه در این رادیو بود که آقای شریف نظر بود که او از ما کده 1.5 سال پیشتر کار شروع کرده بود. روزای اول کار مثل امروز وارد طبن نبود، بسیار مشکلات زیاد بود. در اون زمان هنوز ما از فیته استفاده میکردیم، هنوز تایپ هایی که بر تایپ کردن حروف بود ما نداشتیم. روزای اول با قلم نوشته میکردیم و بعدا نور تایپ میکردیم. به خاطر زکو باید درج میشد، یک دوسیه میرفت چیزایی که ما نوشته کرده بودیم، چون تفتیش میشد.
رادیو افغانستان آزاد چگونه ساخته شد؟
خب خود رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که بود، یک ماموریت خاص داشت که ماموریت در اون زمان تمرکز میکرد به فعالیت‌های ضد شوروی و تبلیغات ضد شوروی. در اون زمانی که ما آمدم، افغانستان هم توسط شوروی اشغال شده بود. به می ترتیب ما و آقای نظر یک جایی همی دو افغانی که بودیم تصمیم گرفتیم که حتی اگر رایگان هم شوه، ما یک بخش 15 دقیقه‌ای رادیو داشته باشیم برای افغانستان. معامیره در اون زمان آقای جیمز بکلی رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که او سابق خودش سناتور بود از نیویورک، آدم بسیار زیاد موثر در امریکا بود. ما و آقای نظر رفتیم اونجا، برای پیشنهاد کردیم که ما حاضر هستیم رایگان می کار کنیم، از وقت خود استفاده کنیم، این 15 تا 20 دقیقه یا نیم ساعت برای ما بده که ما برای افغانستان کار کنیم، چون افغانستان هم آله به جمله کشورهای اشغالی شوروی مه. یک پیشنهاد کردیم، آقای بکلی برای ما گفت که برای ما وقت بدین، ما ایره در میان میگذارم با کانگرس امریکا، چون اون زمان بودجه ما مستقیما از کانگرس تمویل میشد. یک دو ماه بعد ما را پس دوباره به دفتر خود دعوت کرد که ما به شما خبر بسیار خوش دارم، ما بر شما بودجه گرفتیم، شما نفرها را استخدام کنین و رادیو افغانستان شروع کنین به کار. و ما در سال 1985 نشرات شروع کردیم. و جالبترین نکته که در اون نشرات ما خود آقای بکلی برای ما گفتی بود که روزی که افغانستان آزاد میشه و شوروی از اونجا میبره، دیگه شما وظیفتان بایس رادیو از افغانستان آزاد خاتمه پیدا میکنه. یعنی در حقیقت موفقیت شما گویا نابودیتان است.
جالب بوده. اما سوال مطرح میشه که چرا فعالیتش متوقف شد؟
خب رادیو افغانستان آزاد در اون زمانی که شروع کرد مستقیما به طرفداری مجاهدین کار میکرد، بر ضد شوروی و بر ضد نظام کمونیستی. و تا سال 1992 وقتی که شوروی ها از افغانستان برآمدند و حکومت مجاهدین داخل افغانستان شد، دو حادثه بود. یکی حادثه ای بود که شوروی ها برآمده بودند، دیگه ضرورت شاید به فکر کانگرس نبود که این رادیو وجود داشته باشه، چون ماموریتش تکمیل شده بود. و دیگه مشکلی که ایجاد شده بود زمانی بود که متاسفانه در افغانستان جنگ های داخلی شروع شد و در این رادیو هم بعض انشعاباتی به وجود آمد که از طرف های درگیر جداگانه حمایت میکردند و این هم با ماموریت اصلی رادیو موافق نبود که از یک جا صدا برای اما با دو ترتیب. به خاطر از این تصمیم گرفته شد در سال 1992 این رادیو را بسته کنن. و در همون زمان یک مشکل دیگه که آمدی بود که همون نسلی که در کانگرس و در سنای امریکا بود که از این رادیو حمایت میکردن، و مرور زمان اینا پیر شده بودن، اون نسل خارج شد، یک نسل نامد و این نسل درباره اهمیت رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی نمیفهمید و اینا تصمیم بری گرفتن که حتی این رادیو کاملا بسته شود. در اون روزای اول یک چند شعبه را بسته کردن که یکی از شعبات شعبه افغانستان بود و شعبات دیگه را از اروپای شرقی را بسته کردن. اینا میخواستن صرفه‌جویی کنن. 3 سال دیگر رادیو دوام کرد در خود منشن از 1992 تا 1995 و این رادیو رو بعد از او باز تصمیم گرفتن که انتقال میتن عوض بسته کردن.
در مورد دلیل این تصمیم اگر برای ما بگوین که چرا تصمیم گرفتن تا مقر رادیو رو از شهر منشان به اینجا در شهر پراگ منتقل کنن؟
دلیل اولی مصارف بود. مصارف بسیار کثاف داشت رادیو، حتی روزنامه های بسیار معتبر امریکایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا در نشرات خود میگفتن که یک ارگان یا یک مؤسسه وجود داره در اروپا که امریکایی است، اما رئیس از این ارگان از رئیس جمهور امریکا که بیشتر معاش میگیره و بودجه بسیار بلندی در زمان رادیو داشت. به خاطر از این گفتن که رادیو باید یا بسته شوه یا جا. و مسئله دیگه ای بود که در او زمان ما دو حامی در اروپای شرقی او زمان که با اروپا یک جا شده بود داشتیم. یکی از او لخ والسا بود، رهبر جنبش همبستگی پولند تا که در گدانسک کار میکرد، او رئیس جمهور شده بود در پولند. و دیگهش واسلف هاول بود که یک نویسنده و آزاد فکر چکی بود در وقتی که ما کار میکردیم، که بعدا رئیس جمهور شد. و ای هر دو رادیو را باعث رمزی از دموکراسی میدونست. اینا پیشنهاد کردن که این رادیو را بسته نکنین، برای ما بتین رادیو را. اون زمانی که ما رادیو را انتقال دادیم رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون بود و اینا پیشنهاد کردن که رادیو انتقال داده شود به جمهوری چک یا به پولند. پیشنهادی که جمهوری چک کرد و آقای واسف هاول کرد این بود که ما امی بنایی را که برای شما میتیم، این بنا را ما تقریبا رایگان برتان میتیم که شما بینده اینجا کار کنه. و همون پولی که میگفته پول رمزی بود و واسف هاول بسیار تامی بود و خودش هم یک قصه جالب در روز افتتاح رادیو هم کرد که وقتی که در زندان بود پیش از اینکه رئیس جمهور شوه، در زندان گفت یک روز شده بودم رادیو میشنیدم که بعضی عبارات هم میشنیدم در این رادیو که عبارات بسیار زیاد مرا هیجان میداد، در عین زمان آشنا بود. بعدن گفت که وقتی که متوجه شدم که این یک مکتوب سرگشاده خود ما بود که مروان کرده بودم و این را در رادیو آزادی و ترتیب من خوانده می شد و قرائت می شد که خودم به هیجان آورده بود و این رادیو مرا بسیار زیاد تشویق کرد.
جالب است. از نخستین روزای کارتان اینجا در پراگ برای ما در رادیو بگوین.
خب اولین چیزی که بود، مشکلی که داشتیم این بود که ما وقتی که آمدیم آقای واسف هاول برای ما پارلمان چکسلواکیا را که در اون زمانی که ما آمدیم چکسلواک از هم جدا شده بودن، چک با پارلمان خود رفته بود، سلواک با پارلمان خود رفته بود، اون بنایی که بر پارلمان مشترک چکسلواکیا ساخته شده بود این خالی بود، این بر یک پارلمان ساخته شده بود نه بر یک رادیو. ما آمدیم کار در اینجا شروع کردیم. کارای ما کلش هنوز فیته بود، هنوز ما بس سیستم صوتی ما دیجیتال نشده بود، ما نمیتونستیم در کامپیوتر کار کنیم، هنوز کامپیوتر کارش شروع نکردیم. تا کامپیوتر تا آخرین روزای منشان ما کامپیوتر نبود، ما تیپای ما به برقی تبدیل شده بود، ما کامپیوتر وجود نداشت.
کدام سال بود؟
سال 1995. به خاطر نوشتن یک مطلب بسیار عادی دو دقیقه‌ای تقریبا 8 ساعت 9 ساعت روز کار ما میرفت، برای اینکه وفیته باز خوانده میشد. باز ما استودیو نداشتیم، برای یک استودیو باید صف میبستیم، شعبات بسیار زیاد بود، باز جایی را که باز ادیت باید میکردیم، فیتا را قیچی میکردیم، با هم وصل میکردیم، غلطی ها را میکشتیم، او هم باید در صف استاد میشدیم، باید این کار را میکردیم، این مشکلات داشتیم.
بله، بنوان سال اخیر از شما چی وقت تصمیم گرفته شد که بخش افغانستان رادیو دوباره به فعالیت آغاز بکنه؟
ما در سال 1995 هم که اینجا آمدیم ما می تلاش داشتیم که یک شعبه در رادیو از برای افغانستان آزاد داشته باشیم، اما متاسفانه دولت امریکا هیچی را قبول نمی کرد. تا وقتی که 11 سپتامبر سال 2001، بعد از 11 سپتامبر 2001 امریکا دوباره تصمیم گرفت که اما یک شعبه افغانستان آزاد دوباره در رادیو ساخته شود. اما بود که سفیر امریکا در پراگ یک چند نفر ما را محدود دعوت کرد در خانه خود و همینجا تصمیم گرفته شد در خانه از امو که ما یک شعبه رادیو افغانستان آزاد دوباره می سازیم. و همو کار شروع شد برای زمو، بودجه از طرف امریکا برای تعیین شد. ما در سال 2002 در آخر جنوری سال 2002 ما نشرات خود دوباره در اینجا آغاز کردیم و تا امروز این می نشرات ادامه دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی باز هم صحبت درباره رادیو آزادی داریم که در این صحبت تاریخچه رادیو آزادی و با اولین روز کار آغاز کار آن به شما معرفی خواهد شد. اما پیش از آن که به برنامه بعدی بگریم، به برنامه فعلی سر می‌زنیم که ستار فروغ در اینجاست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان سه نشست مهم خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می شوند. دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید این کشور را تنها نمی گذارند و به همکاریشان با کابل ادامه می دهند. راس ویلسن، شارژ‌ظفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، در پرسش و پاسخ با مخاطبین صفحه فیسبوک سفارت امروز در این باره سخن گفت. مقام ها می گویند که سه پلیس در انفجار ماین کنار سرک در شارای هرات اسلام قلعه صبح امروز کشته شدند. دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتور بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت می‌گذشت که پلیس بر موتور آتش گشود و موتور منفجر شد. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه هوای تازه بر جوانان به نشر می‌رسد. اما پیش از نشر این دو برنامه هفتوار یک مطلب خارجی مهم داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال کشورش از تظاهرات گسترده علیه نجات پرستی در سرتاسر آمریکا انتقاد کرد. ترامپ در ساحه کوه راشمور بنای تاریخی ایالات متحده سخنرانی کرد. هزاران تن در آنجا حاضر بودند. همزمان ایالات متحده برای 30 روز پیهم بیش از 50,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آنچه او کارزار بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان او خواند شدیداً انتقاد کرد. امروز 4 جولای مصادف است با روز استقلال آمریکا. ترامپ در سخنان خود از سرنگون کردن مجسمه های مربوط به شخصیت های تاریخی آمریکا در شهرهای مختلف کشورش انتقاد کرد و گفت اوباش های خشمگین در پی تعمیل یک انقلاب فرهنگی چپ در این تظاهرات بودند. شهرهای مختلف آمریکا پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی که در 25 ماه می انگام بازداشت از سوی پلیس جانش را از دست داد، شاهد تظاهرات گسترده بودند. در این تظاهرات کلی نژاد پرستی خوانده شد. چندین مجسمه شخصیت‌های معروف تاریخ آمریکا از سوی معترضان سرنگون شد. بسیاری این مجسمه‌ها مربوط به دوران برده‌داری در آمریکا بودند. در میان این مجسمه‌ها یادبودهای کریستف کولمب، کاشف اصلی قاره آمریکا هم شامل بود. اما دونالد ترامپ در سخنرانی دیروزش که در کوی رشمور، جایی که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا حک شده بود، گفت این بنای یاد بود هرگز ویران نخواهد شد. هزاران نفر در انگام سخنرانی ترامپ در کوی رشمور دور هم جمع شده بودند و شمار کمی از آنها برای پوشانیدن چهره ایشان به خاطر جلوگیری از همگیری کرونا از ماسک استفاده کرده بودند. آمریکا اخیراً رکود جدید از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرد. بیش از 2.5 میلیون نفر در سرتاسر آمریکا به این ویروس مبتلا شدند و شمار مرگ و میر آن در آمریکا به 125,000 نفر رسیده. ویروس کرونا تا به حلقه بسیار نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسیده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، کیمبرلی گلوفویل، یک مقام ارشد مبارزات انتخاباتی ترامپ و دوست دختر ترامپ جونیور، فرزند بزرگ رئیس جمهور آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است، اما گفته شده که آزمایش طبی ترامپ جونیور منفی شناسایی شده. مقام های صحی دلیل افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا را رعایت نکردن فاصله جسمی بین مردم و استفاده نکردن ماسک خواندند. ترامپ که برای دومین بار رسیدن به ریاست جمهوری در انتخابات ماه نوامبر امسال اشتراک می کند، به خاطر برخوردش با همگیری ویروس کرونا مورد انتقاد قرار گرفته است. او حتی در سخنرانی دیروزش به مناسبت استقلال آمریکا به این همگیری اشاره نکرد.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، در بحث ای هفته سید قریب‌الله سادات عضو شورای ولایتی لوگر را با خود داریم و در مورد وضعیت لوگر با آقای سادات صحبت میکنیم. آقای سادات به بحث خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما، به همه شنونده های عزیز.
اگر کوتاه در نخست بگین جناب سادات صاحب که وضعیت لوگر فعلا چگونه است از نظر امنیتی؟
وضعیت فعلی لوگر از یک هفته به این طرف الحمدلله کاملا خوب است و قناعت بخش است. نه به این معنا که در تمام ولایت لوگر دیگه یک وضعیت تغییر کرده و گل گلزار شده، یعنی مسیر شهرها که از دو هفته با قبل ناامن بود، حال فعلا وضعیت امنیتی شهرها خوب شده، رفت آمد به ولسوالی ها طبق روال قبلی جریان داره، الحمدلله تو کلا مشکل خاص وجود ندارد. با معرفی والی صاحب جدید که معرفی شدند، یک خلا با وجود آمد تا که ما بعض موضوعات اونا آگاهی حاصل کردند و همزمان با او قماندان امنی لوگر تبدیل شد، باز یک خلای دیگه پیدا شد. تا پر کردن مو خلا مخالفین از او استفاده کردن، یک اندازه شهرها را هم نهم کردن و در ولسوالی ها جمله ولسوالی چرخ و بعض نقاط ولسوالی های دورتر از مرکز مثل ولسوالی خوشی و مسیر شهرها یک چند روز نهم بود که فعلا امو خلا اردوش پر شده.
بله، سادات سیبو بخی، سادات سیب دلوگر کابل دغا عمومی سرک یا دغا لوی لار چده دیتا ووز دمرگ جاده ویل کیگی، او تاسو ویست چه وضعیت او سلطه خشه بده پا عمومی لارکی؟
خو البته مونگا ده خبر نکه و ده خبر تاسم کولی سی چه تاسو لار سی ووز اغا وضعیت نده، یعنی منظور ده ده مرکز ده کم حیاتان چه لوگر تر اغلی وزیر سیب دفاع را اغی، وزیر سیب داخل را اغی، جناب رئیس جمهور یا لوی آیت سره چه معاون اول و مشاور امنیت ملی و سره لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چه د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلوده، رئیس جمهور را مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلوده ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کوی او هغه څه کسان چې ریزرف و مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي، یعنې وضعیت در کنټرول لاندې دي، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما بر رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، او تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه، بسط یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که بسط مدیریت ها یا آمریت ها است، او تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه، یعنی تشکیلات ما بسط میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواد. همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم، قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا هم مخالفین سره و، لکه د بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څه کاله کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي، یا د حضر ولسوالي، حضر ولسوالي تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لارې خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالي کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي، تامین امنیت وشي، لارو امکانات، هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین، کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي، نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه وی دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، اما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است، و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنۍ هغه ټاټو به وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تک را تک هیڅ مشکل نه لري، هر ورځ خلکو زی و رازی، حتی د مونږ معلمین، مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی سي، نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چهارآسیا یا موسهي کې دی، یا نو مونږ ته کولی سو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو، یا د کلیو بانډو کې خدا هم ممکن نه دی، ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک یو، د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په سطح. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده. به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگر ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
بله سادات صاحب بسیار تشکر. خانه آباد.
تشکر از شما و از شنونده های محترم رادیو آزادی. تشکر از شما که پیام ما را به گوش مسئولین و به گوش دوستای ما رسانده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام و وقت بخیر. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان کم جرأت هستند. جوانانی که جرأت ندارند در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن و چگونه میتوان با جرأت بود. در آغاز توجه کنین به گزارشی که رویا معدومی تهیه کرده و در اخیر در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم.
کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستن و 8 ساله هستن، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشن، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از این خاطر است اینا کم جرأت میشوند. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتان را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه. یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خوردستی، در بین کلانا چطور تو جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نا سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو اهداف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا سن 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو نکو یا تشویقشان نمیکنن در درس و در کودکستان
دوران از خانواده ها شروع میشه، آستاسه از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا سر خودم تاثیر کردم می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگر برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه حتی در پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا هم تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشین، دوستا. هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند، میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند، اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودی ماست، د پلاستیک میره، د کاغذ میره، و یا د کدام کار مار میره، و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چرا وان میکنه، رگمالی وان میکنه، رگمالی کی میره و میایه، هم پیسه کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی به جراتم شده اوشت کای ما دمی سره کی می ابراهیم که ما تر ببینه، یا ادم کلار نمیبینه، یا خانه می گیرم میکنه، لب سره کم رفتار میتنه، لیک به جرات هستن. از ما خو برکراس بگم دختره کلان کلان هستن، ام راست برت بگم سره کی سم رفتار میتنه، لیک به جرات هستن. ما میبینم دختره از کابل میبینم د سره کی سه د می مارکیتا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دیگه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم، لیک به جرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود این که درس را یاد می داشتم، به دلیل کم جرأت بودن نمی توانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما این که حالا چیگونه با جرأت است از خودش می شنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان ای را باید از زمان کودکی تلقین بکنن، اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر، یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران، ولی دوره لیسانس هم هست. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم، اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. یه جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم، فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده، و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم، و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است، و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم، بالای اطفال نمیکنم، و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن، و انگیزه بدن در پهلوی از او همراهش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحیه از روی خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه به بار بیاره.
اینکه چرا جوانان کم جرأت هستند و چگونه میتوان به کودکان و نوجوانان خود جرأتمندی را آموخت، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
خب استاد، بعض از جوانان کم جرأت می باشن یا هیچ جرأت ندارن، به نظرتون عوامل چی است؟
مجموعاً زندگی ما، گذشته زندگی ما، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ما و در محیطی که زندگی کردیم بر ما تأثیر داره، و شخصیت ما در جایی که، در زمانی که و در ارتباطاتی که ساخته میشه، بخش‌هایی از شخصیت ما محدود میشه، بخش‌های شخصیت ما باز میمونه. و قسمتایی که ما را محدود میکنه، ممکن ما از جمله کسایی باشیم که نتونیم خواسته های خودمون بگوییم یا نتانیم اعمال بکنیم یا اراده خود استفاده بکنیم. مجموعاً خانواده، دیگرانی که بر ما تأثیر میکنن، کسایی که ما را تربیت میکنن و تصمیم گرفتن در زندگی و مجالهای عمده‌ای که ما در عمر پیش از امروز خود تجربه کردیم بر شخصیت ما و بر کلن بر وضعیت امروزی ما که ما آدم با جرأت هستیم یا بی جرأت تعریف میشیم تأثیر میکنه و ما را در موقعیت خاص اجتماعی قرار میده. از نظر فیزیکی هم برش دلایلی وجود داره که در بدن ما تحولات خاصی پیش میاد و ما نمیتونیم جرأت داشته باشیم. از نظر روانی هم، ولی ما عمدتاً کلی بخش در اجتماع، در ارتباطات و در تربیت میبینم. اگر تربیت درست شویم، اگر فضای اجتماعی ما درست باشه و ارتباطات خود بتونیم مدیریت کنیم، ما میتونیم آدم با جرأت باشیم.
گفته میشه که بعضی از جوانا در بعض مسائل نمیفهمند. آیا خود نفهمیدنم سبب بی جرأتی جوانان میشه؟
دو چیز بنیاد تمام راه حل ها برای مشکلات انسان ها تشخیص شده میتونه. یک بخش نظری یا فهمیدن است و یک بخش عملی یا احساس یا اراده است. یا ما میفهمیم انجام دادن نمیتونیم یا انجام نمیتیم، یا ما انجام میتیم نمیفهمیم چگونه انجام بدیم. به خاطر از این مشکل وجود داره. به هر دو صورتش ما باید در توان خود، توانایی خود در معرفت یا در آگاهی و همین قسم در اراده و عملگرا بودن باید داشته باشیم. یک طرف نمیتونه مشکل ما را حل کنه، مگر اینکه آدم تشخیص کرده بتونه که این فلان شخص در معرفتش مشکل است به این خاطر بی جرأت است، یا فلان شخص در ارادهش مشکل است به این خاطر کم جرأت است.
کسی که کم جرأت است چگونه میتونه خود از این حالت بکشه و یک شخص یا یک جوان با جرأت شود؟
تقصیر اصلی به خانواده و مکتب و محیط و اول زندگی ما برمیگرده. ما اگر در سنین اول یا نیمه اول عمر خود، در دهه دوم و سوم عمر خود متوجه میشیم، این خیلی خوشبخت هستیم که متوجه میشیم در این شرایط ما کم جرأت هستیم. و اگر بعدتر میباشه فکر میکنم تغییر کم مشکل تر است، ولی به هر حال تغییر ممکن است. اول اینکه ما باید تشخیص کنیم بر خود ما که ما در کجا قرار داریم و چی وضعیت است، از کجا باید شروع بکنیم. بعضی گری ها و بعضی حلقه ها در ذهن ما و در احساسات ما وجود داره به جای دیگران و به نفع دیگران. چون ما در ارتباطات با دیگران هستیم، قبل از اینکه دیگران جواب میتن بر ما یا برخورد میکنن، در ذهن ما در مورد دیگران تصویرهای وجود داره، هویت های وجود داره. او هویت ها ما را اجازه نمیده. معمولا کسایی که کم جرأت هستن قبل از اینکه یک کار انجام بدن میگن که اگر فلان گونه شود چطور کنیم، اگر گفتن که چرا این کارو کردی چی کنیم، اگر گفتن چرا شکست مثلا فلان چیز چیکار کنیم. باز به خاطر از اینکه ما در ذهن خود این جنگ نداشته باشیم، اول باید ذهن خود این مورد تخلیه بکنیم و پاک کنیم، به جای دیگران و به نمایندگی از دیگران با خود جنگ نکنیم. مورد دوم به ارتباطات ما برمیگرده. کسایی در ارتباطات ما، در حلقه های ارتباط، در شبکه های ما قرار دارن که ما را تحقیر میکنن، ما را توهین میکنن، ما را ممانعت میکنن، اجازه نمیتن که گپ بزنیم، اجازه نمیتن که انجام بدیم. با اونا باید رابطه خود تغییر بدیم و موضع داشته باشیم که حداقل فرصت ازیر داشته باشیم که رشد شخصیتی بکنیم و اجازه ازیر داشته باشیم که با جرأت شویم. بعضی نکته های دیگه هم مثل پذیرفتن خطر، این طبیعی هست، ما باید بتونیم خطر پذیر باشیم بعضی وقتا به خاطر اینکه تغییر بیاریم در خود. یک مورد دیگه که در جامعه ما خیلی مهم است، تکرار محیط و تکرار روابط و تکرار افراد هست که ما معمولا با او گذشته که ما با اونا گذراندیم از ما اون تعریف داره، اونمون با ما برخورد میکنه. ما اگر مثلا از سن 10 سالگی تا 40 سالگی هم رسیدیم، فکر میکنن که ما آدمی هستیم که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اگر بتونیم اینمی تعریف دیگران هم در ذهنشان از خود تغییر بدیم، اجازه پیدا میکنیم که در مورد جرأت خود کار کرده باشیم. آخرین مورد نسبیت است. ما باید شرایط نسبی بسازیم و گریهایی را که در جزمیت وجود داره یا در قطعیت، اونا رو باید کمتر کنیم. بپذیریم که همگی اشتباه میکنن، بپذیریم که ممکن گپ ما غلط باشه، تصمیم ما غلط باشه و ممکن پیامش به ما برگرده، ولی من بتونم باید گپ خودو بگم مثل که دیگران میگن. و این مورد از ذهن خود بکشیم که همگی دیگران درست میگن، همگی نسبی هستن، همگی تا جای درست میگن و تا جای هم غلط.
عزیزان شنونده، برنامه هوای تازه را که همکارم رویا معدومی تهیه کرده بود، ما عفیفه ساکب براتون تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا یار و مددگار شما.
بنازم قلب پاکت مادری من، نازم قلب ما کت مادری من، بگردم دور خان کت مادری من، بگردم دور خان کت مادری من. داشته.